ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه امروز راهی منطقه می شود. ایران خبرهای مربوط به حمله ویروس استاکسنت به تأسیسات هسته‌ای‌اش را جنگ نرم توصیف کرد. و ونزوئلا در حال بررسی مقدماتی برای آغاز یک برنامه هسته‌ای است. سلام، ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. جورج میچل نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه امروز راهی منطقه میشود. آقای میچل پس از خودداری اسرائیل از تمدید مهلت توقف شهرک‌سازی‌ها در کرانه غربی و وقفه در مذاکرات صلح به منطقه سفر میکند. آمریکا، فرانسه، بریتانیا و سازمان ملل تصمیم اسرائیل را مایوس کننده خواندند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که ابتدا تهدید به قطع کامل مذاکرات کرده بود گفته است که تصمیم گیری در این مورد را به پس از مشورت با سازمان فتح و وزیران خارجه اتحادیه عرب در هفته آینده موکول می کند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید خبرهای مربوط به آلوده شدن کامپیوترهای تأسیسات هسته‌ای ایران به ویروس استاکسنت جنگ نرم دشمن است و کسی به این گونه مسائل توجه نمی‌کند. سازمان انرژی اتمی ایران چند روز پیش گفته بود که برنامه هسته‌ای ایران از آسیب‌های این ویروس در امان مانده است. در همین حال مسئولان شرکت امنیت اینترنت در آمریکا میگویند که این ویروس هنوز آسیبی جدی به برنامه هسته ایران وارد نکرده است. یکی از مسئولان شرکت سمانتک به نقل از کارشناسان این شرکت گفته است که ساخت این ویروس بدون حمایت یک دولت یا گروهی با سرمایه زیاد دشوار است. دولت آمریکا و دیگر کارشناسان امنیت اینترنت میگویند که هنوز موفق نشدند سازنده این ویروس را ردیابی کنند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش در حال انجام مطالعات اولیه برای آغاز یک برنامه هسته‌ای است. وی در یک کنفرانس خبری در کاراکاس گفت که آمریکای جنوبی به یک برنامه هسته‌ای برای تولید انرژی نیاز دارد. رئیس جمهوری ونزوئلا افزود که این برنامه هسته‌ای اهدافی صلح‌آمیز خواهد داشت. آقای چاوز که از متحدان نزدیک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران است، از برنامه هسته‌ای ایران دفاع کرد و ابراز اطمینان کرده است که ایران در حال ساخت یک بمب هسته‌ای نیست. و نخستین جلسه محاکمه یک سرباز آمریکایی که به قتل غیر نظامیان افغان متهم است روز دوشنبه در آمریکا برگزار شد. جرمی مورلوک متهم است که در زمان انجام مأموریتش در ولایت قندهار در افغانستان سه غیر نظامی افغان را کشته است. 11 سرباز دیگر آمریکایی نیز در این پرونده متهمند. این 11 تن روز دوشنبه با استناد به آنچه حق قانون اساسی خود می‌دانند حاضر نشدند که در دادگاه شهادت بدهند. اگر این سرباز آمریکایی در این پرونده محکوم شود می تواند با مجازات اعدام روبرو شود. در گفتگوی ویژه امروز به سراغ صدایی رفتیم که برای نسلی که جنگ را تجربه کرده است یادآور خاطرات تلخ و شیرین آن دوران است. غلام کویتی پور خواننده نوحه‌های حماسی و مذهبی پس از 3 دهه سفره دل خود را پیش روی ایرانیان گشوده است. غلام کویتی پور خواننده سرود حماسی یادواره جهان‌آرا یا به قولی محمد نبودی ببینی در گفتگوی با محمد زرقامی شرکت کرده. بریم با این گفتگوی شنیدنی رو با هم بشنویم.
گفتگوی ویژه.
Yeah. ما موسیقی جنگ به اون صورت نداشتیم و چیزی که بیشتر نمود پیدا کرد همون حالت میشه گفت که اگر بگیم بهش نوحه بود که
حماسه خوانی بگیم بهتره. به عنوان مداح نبودم، من 3 درس میگم تا خدایش به ما نگید مداح. حالا درسته توی جمعایی بودیم خوندیم، ولی بیشتر حماسه خواندیم تا اینکه بخوایم روزه خوانی کنیم. خیلی دارم گفتن آقا چرا روزه نمیخونی؟ گفتم مگر من روزه خوانم که روزه بخونم؟
فرم خوندن شما چجوری وارد جنگ شد؟
خب اثرهایی تو این 3 دهه موسیقیایی زده شده، حالا بدون کلام با کلام، ولی متاسفانه انگشت شمار، یعنی موسیقی حماسی جایگاهی هنوز پیدا نکرده و اثرهایی هم که هست چه از آقای استاد انتظامی، مجید انتظامی فرزند حضوردوار استاد عزت الله انتظامی، خب اثرهایی ایشون دادن، اثرهایی آقای فریدون شهبازیان، آقای کامبیز روشن روان که با سازهای غربی نواهای بسیار اصیل موسیقی ایرانی رو که مشکل از نظر نوت که اینها رو بس کوک بکنن بخواد موسیقی اصیل ایرانی هم بشه. ما به هر حال یه فرهنگ 2500 ساله داریم که ان شاءالله این فرهنگ غنی دوباره برگرده. دیانت اسلام هم که در کنارش هستش، اقلیت های مذهبی هستن، اون فرهنگ ایرانی بیشتر حالا مد نظر هستش. خب شهر مرزی خرمشهر هم در تاریخ برای 3 بار در جنگ ها با خاک افسان میشه و بازسازی میشه. میگه خونین شده خرمشهر از خون جوانانش تا باز شود خرم با همت مردانه. همت مردانه هستش. حالا متاسفانه یه خورده اون چیزی که شایسته مردم و شهدا و رزمندگان هستش، قابل توجه مسئولین، این بازسازی رو نه من بلکه خود مردم بومی و غیر بومی اون شهر هم میگن. اون شهری که ما میگیم به اون صورت حالا بازسازی شده، ولی من اینا چیز میگم که خودم هم متولد اون شهر هستم.
چرا در این جنگ این فرم خوندن وارد موسیقی جنگ ما شد به جای مارش؟ مثلا ما مارش نظامی به اون معنا نداریم، اما تا دلتون بخواد از این دستکارا داریم.
بین المللی داریم که همه کشورها به قول معروف همین درررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر مردم و رزمنده ها شده بود. انا فتحنا لک فتحاً مبینا گزارش داده میشد. اما من خودم از سلیقه زیاد با این مارش ها موافق نیستم. حالا بعضی‌ها میگن آقا برای اهل بیت خواندن چه اشکال داره با ریتم تکنو خونده بشه؟ گفتم ببین وقتی برای اذان میخوای بخونی، اگر حماسه میخوای بخونی مهم نیست، یه مقدار سرعت باید داشته باشه. مثلا فرض کن خنی دل آهنگ دل کشیدنه، ناله عشق از تو آتش زنه،
قصه دل دل کشف تو خواندنی، تا ابد این عشق و این دل ماندنی.
چنگ دل آهنگ
شعر حماسه که خود ارسمان من گفت اصلا مظلومیت چرا صحبت میکنید، فقط حماسه بخوانید، که این هم یک رهگشایی بود واسه اشعارهای حماسی. حالا بعضی ما گفتن آقا چرا روزه نمیخوانید؟ گفتم روزه خود این لحنی که ما الان داریم صحبت میکنیم لحنی مقدار به صورت روزه بشه من برام قابل فهم نیست. اما خب همون موقع هم که سمفونی صدا سیما سراغ ما رو میگرفت، اما برای مردم از نظر تصویری هم جا افتاده بود. حتی ما تو جنگ بودیم، من شاید این توی 30 سال به تعداد 5 بار 6 بار بیشتر اتفاقی ندیدم خودم کارهایی رو که پخش میشه. ما دنبال شهرت نبودیم اصلا، این راه قدم ورداشتن اگر دنبال شهرت باشی به قول هیئتی ها اون نمکه رو بهت نمیدن.
چجوری به این فرم دست پیدا کردی؟ چون شما جدا از اون حال و هوای جنوبی که توی صداتون وجود داره یک فرم خاصی هم ارائه دادید که متفاوتتون میکرد.
این فرم فرمهاییست که حالا تو هر سرزمینی ببین پرسون میشه لا 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 لا. دشتستانی ما شهر دشتستان هم داریم. من یه مصاحبه مسئولیت کرده بودم، گفتم اگر من 100 سبک تو این صدای خوانده باشم، هیچ کدوم از این سبک ها به جز 4-5 تا انگشت شمار که از قبل به عنوان نواهای مذهبی مطرح بود، خب یه سبکی میشه فرض کن آقای بخشو میخوان زینب بگفتا ای شه لطف شکامان در جنگ عدوان آه و الامان، که خیلی طرفدار باشه سریال دریان سنگستان هم گوشه ای از این مرحوم بخشو پخش میشه.
بله بله بله، همایون شهنامه.
همین نوا رو اومدیم یه حرف دلی رو گذاشتیم، شعر نیست این یادگاری جهان آرا که واسه آزادسازی خرمشهر هستش.
اتفاقا خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. این دقیقاً اصلا شعرش چجوری نوشته شد، چجوری به اون شکل در اومد که بعدا هم با ارکستر درست کردین؟
البته من هنوز با ارکستر اجرا نکردم این کاری که اگه پخش میشه از صدا و سیما با موسیقی 20 سال داره پخش میشه. البته اسمی نوشتن الان یه دو سه سال یه نوشتن موسیقی آقای علیگولی و با صدای محمود شرامتی.
امیدم گشت ناامید بعد از هجر تو یارم می آموید اندر پیه
هم بگیم این ملودی رو هم فرسان آقای بخشو خونده، ولی اما این ملودی باز هم مال مرحوم بخشو نیست. ولی من نواهایی که خودم خوندم داشته ها و تجربیاتی از موسیقی پاپ بوده که مورد علاقه من بوده. با احترام به موسیقی اصیل ایرانی که من همیشه میگم موسیقی اصیل ایرانی، من با احترام میگم در موسیقی مقدسی است، چون واقعا من لحظه نمیبینم. حالا ملودی های 6 و 8 خطش رو برای جشن ها خونده میشه.
میدونید که به هر حال هر کاری هم موافقان داره هم منتقدان. کار شما هم یک جنبه ای داره که بعضی ها انتقاد بهش میکنن و میگن که شما به هر حال کاری که خوندین ایدئولوژیک بوده. خود شما این رو چجوری نگاه میکنین بهش؟
من یک آلبوم خوندم ایدئولوژیک. آلبوم دوم آلبوم تقلبی بود که نقراردادی دارد و تقلید صدا شده متاسفانه. دو تا از کارهاش با صدای خودم، یکیش هیلت رها کن عاشقا، یکیش هم ای آسمان ابر تو اشکش دیگه دریا نمیشه.
ای آسمان، ای آسمان ابر تو اشکش دیگه دریا نمیشه. نه دیگه عشقی غمش مثل غم ما نمیشه.
اونا اصلا نه نوحه از اونی کش که حماسه
است. تا چه اندازه شما از اون جنبه کارتون هم دفاع میکنید؟ یعنی اون جنبه تبلیغاتی و ایدئولوژیکی که کارهای شما بهش بعضی ها این انگ رو زدن، حالا چه منتقدان هستن چه مخالفان شما هستن؟
با احترام به اونهایی که منتقد هستن، البته من منتقد نمیدونم اینا رو، اینها رو سلیقه میدانم که خب خودم هم اعتقاد دارم بهش. اصلا اعتقاد ندارم که یک خواننده‌ای که وقتی یک کار هنری میکنه برای قش، یعنی قشخانی نمیکنم. خوام بهت بگم یک آلبومی رو ما قرارداد بستیم موسیقیایی به نام خورشید که تشکیل میشد از حماسه، عرفان و عشق، هر نوع عشقی. اما وقتی من به اون عشق دارم نگاه میکنم، به اشعار فکر میکنم، با یاد خدا توجه میکنم، اینو نمیخوام که اگر کسی دیگه عشق حالا زمینی یا آسمانی دارد فرق نمیکند، اون هم بتونه لذت ببره. اما وسط کار گفتن نه آقا دوتا کار مذهبی باید باشه. میخوام بگم آلبوم خاموش، اصلا من مدیریت به قول معروف ایدئولوژیکی نداشتم واسه این کار. اسم آلبوم چی بوده؟ خورشید. خورشید به کجا رسید؟ خاموش. طرف بازاری فکر می‌کرد، چون من خودم سرمایه ندارم که بخوام کار کنم با خیلی از آقایونی که باید میومدن سراغ ما، منظورم دولت، ارشاد، سازمان تبلیغات، سرمایه گذاری کنه، هنوز بعد از 20 سال که سرمایه گذاری نمی‌کنه بمانه. خیلی جالبه، این آقا وسط کار گفت آقا اینطوری فایده نداره اگه اینطوری باشه. گفتم عزیز من قبل از شما قرارداد بندیم گفتیم این کار قشری نیست یا مذهبی، فقط برای مذهبیون نیست، این کار برای کل جامعه است. نمیخوام جهت بدیم فقط یه قش گوش بده. حالا یه بابایی اومد گفت فلان مرجع گفته مثلا حرام است. گفتم با احترام و سر تعظیم بنده خیلی ارادت دارم به ایشون، اما مقلد ایشون نیستم. ولی پیش رهبر مملکت برای بچهای امنیتی گفتن روز سوم این غریبانه رو بردن، با اینکه با جنس صدا من بازی شده، اون جنس صدای اصلی نیست، یه خورده نازک شده، بماند حالا مهم نیست. اما از نظر هنری خوندن من هنوز تو کارهای موسیقیایی صفرم ندادم هنوز به خودم. این چیزی رو که باید بهش بگم آلبوم هنوز داده نشده، چون بازم میگم دست مافیایی تو کاره.
کارهایی که شما خوندید خودتون به هر حال تو حال و هوای جبهه هم بودید، اینکه چه تأثیری گذاشت روی جوانهایی که اون دوره میخواستن شرکت کنن توی عملیات ها. یه چیزی که خیلی ها انتقاد میکنن اینه که بعضی از این افرادی که داخل این عملیات ها رفتن سنای خیلی کمی داشتن و اینها در اصل نقش اشعاری بود که شما میخوندین باعث میشد که تحریک بشن و به جنگ برن. خودتون اینو چجوری برداشت
کردید؟ شوخی بود. نه، یه شوخی بود که حالا دوران جنگم میگفتن رفقا، اون شوخی ها لازمه بود البته، حالا بعضی شوخی ها اگه ضربه میزد که نه، میگفتن آقا مثلا شماها اون دنیا چی میخواین جواب بدید، خیلی رو کشتن دادید، حالا به شوخی میگفتن.
ولی خب خیلی هم به جدی میگفتن.
نه الان که دو تا اتفاقا دوقلو هم بودن، همین تقاطع کردستان، گفتن آقا درست دیدیم. گفتم که من هر موقع میگم درست دیدیم، چون چهره رو من نگذاشتم زیاد جا بیفته. اگر تلویزیون من میگم اسمی از من نیست، خودم اجازه نمیدم. پارسال ارشاد واسه من برنامه گذاشته بود، گفتم تبلیغ کارتونو بکنید، من تمنا میکنم اسمی از من اگر زیر نویس نشده بشه این سه شبو من نمیام. چرا؟ گفتم اعتماد ندارم. حالا بعضی میگن آقا مشکل پخش دارین. گفتم آقا چون اصلا مگه چیزی از من پخش میشه که مشکل داشته باشم؟ قربونت برم.
در حال رسیدیم به اون دوقلویی که شما رو دیده بودن.
گفت که درست دیدیم. گفتم مخلص شما. بعد در اومد گفت که بابای ما بگیم. گفتم آقا بگو چه رو درواسی میکنی؟ من تبلیغ به غیبت نمیکنم، اما غیبت پشت سر من حلال دنیا و آخرت. گفت بابای ما میگه خیلی ها رو بکشتن دادیم. گفتم این شوخی در جبهه بود، اما
تو جوون ایرانی، الان اگر من به زور بگم زیر بار حرف زور من میری؟ گفت نه. گفتم پس الان که این حرفو شوخی میکنید میگید، من میخندم، اما به شأن ایرانی بودنم بر میخوره ها. حالا اسلامیش جدا که سوبله میشه.
یاران چه دلیبانه رفتن دفیر
آقای کوبیدی بود. حالا چرا تصمیم گرفتید که یک دفعه وارد عرصه موسیقی هم بشید؟ یعنی با آلبوم غریبانه یک
غریبانه دو تقلید صداست. ملودی هایی که در غریبانه یک هستش همش مال شبهای عملیاته که فقط موسیقی اومده کنارش، و کارهایی هم که من خوندم برای مذهب خواندم، مثل مران یک دم ساروان اشتر، ناقه زینب ماندن در گل. من از اهالی موسیقی بودم. اگر خیلی از مدح به موسیقی رسیدن، ما افتخارمون اینه که در کنار موسیقی با عشق و با اعتقاد برای حماسه خوانی خواندیم.
یه اشاره‌ای هم که این گفتین که بیس شما موسیقی پاپ بوده، پس نشون میده که شما مثلا به کارهای پاپ هم گوش میدادید.
کلاً کارهایی که گوش میدادم، من میگم دیگه، به آقایون مذهبی بعد از 30 سال گفتم، گفتم فردا یه رفی نگید کویتی پور داشت میگفت. قشنگ فردا از ارشاد زنگ زدن گفتن آقای کویتی پور شما داشتی دیشب تو تلویزیون گفتی عروسی خان بودم. گفتم با این حالی که نوارش هم هست، قابل توجه کسانی که با گیرنده ها نشستن. آقاجون من یه آدمی ام، اگر کاری کرده باشم میگم بله کردم، نکرده باشم هم پاش میستم. من گذشته از این که قبل از انقلاب رادیوی نفت ملی آبادان یک ساعت قبل از جسلا ازان برنامه پخش آهنگ های غربی داشت، من جمله آهنگ های فولکلور سیاه پوستایی که مقیم آمریکا هستن. کارهایی که من گوش میدادم، گفتم وقتی گفتم حبیب شعله بهش میگفتیم انوشیروان روحانی، شهید مفقود الاثر که از بچه محل ما بود و نوازنده بود. بهنام قبادی نوازنده همون پرکاشن بود یا جزیست بود که کارهای الوی، پینک فلوید، دیپارپل که نوازندگی جزیست دیپارپل هر کی گوش میده از نظر سرعت ضربش میگه آقا جان این دستگاه است. اون موقع تازه داشت دستگاه الکترونیکی میشد، میگفتیم آقا دیوانه است، این همیشه سرش میچرخه، اصلا عادی نیست. ولی وقتی دستاش تکون میخوره همه وحشت میکنن، میگن اصلا دستی پیدا نمیشه اینقدر سرعته. اینا ریتما رو واسه بزن و برقص نمیزنن ها، یه ریتمانی هستش واسه مثل پینک فلوید که کارهاش هم سیاسیه
هم اجتماعی، بله
هم صورتی است. ولی زمانی که ما نوجوان بودیم گفتن این گروه هست فقط برای معتادین میزنه، که وقتی این نواها رو گوش بدی اون درصد نشدی اون معتاد بالا میره. ولی وقتی که این مقدار آشناتر شدیم، همه بابا دکترها و فوق دکترای موسیقی هن. ای کاش مقدار باستاب ارزش نوازنده های ما، چه از نوع پاپ چه از نوع موسیقی اصیل، آقایون مسئولین ارشاد تو را به خدا بیشتر به اینا بها بدید، بیشتر به اساتید ما، یعنی بیشتر معرفیشون کنید، نه با یک آلبوم فقط معرفی بشن. چرا باید در فقر اساتید موسیقی ما چنار سفره از دنیا برن، اونم از نداشتن؟
شنیدین که روی محمد نبودی شما یک گروه رپی، دو تا جوان ایرانی که اتفاقا در جنگ هم از ایران رفتن بیرون، رپ خوندن؟
نه رپ شما ندیدن.
البته این آهنگ رو که این دو جوان خوندن بیشتر برمیگرده به وقایعی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد و اعتراضاتی که صورت گرفت، و از طرفی هم منظورشون اینه که آقای جهان‌آرا نبود که این وضعیت اجتماعی و سیاسی رو ببینه.
تو جبهه هم میگفتن کاش که نبود، اگرم بودش یه انگم به اون میچسبید. گفتن ببین اعتراض کنید، انتقاد کنید، من کویتی پورم در کنارتون هستم، اما خواهشن وقتی که اسم بیگانه میاد توی شعار، اون هم شعار انحرافی، اصلا اونم رئیس جمهور آمریکا، این همه پیامبر عد رفتین جرجیس رو انتخاب کردید. وقتی که ما فرهنگ اون ایرونیه دیدیم توی خانواده دلخوری پیش میاد، شاید همسایه بیاد میجگری کنه، سریع چی میگه مردم خونه؟ میگه ببخشید جر و بحث ما خانوادگیست، لطفا دخالت نکنید.
بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن تا دیدن. پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن تا دیدن. چنگ دل آهنگ دل کش می زنن، ناله عشق است و آتش می زنن. چنگ دل آهنگ دل کش می زنن، ناله عشق است.
بله، شنونده گفتگوی همکارم محمد زرقامی بودید با غلام کویتی پور، خواننده نواهای حماسی و مذهبی که پس از 3 دهه سفره دل خودش رو پیش روی شنوندگان ما گشوده بود. ضمناً میتونید متن کامل این گفتگو رو که این البته بخشی از اون گفتگوی مفصل همکارم محمد زرقامی بود با غلام کویتی پور، متن کامل این گفتگو رو میتونید به همراه مطالب مفصل دیگری درباره جنگ در وبسایت رادیو فردا ملاحظه بکنید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
و اما نوبت میرسه به گزارش ویژه هفته که همکارم شهرام میریان گفتگویی کرده با حسین منصوری، پسرخوانده فروغ فرخزاد، شاعر فقید معاصر ایران. بشنو.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
فروغ فرخزاد در سال 41 خورشیدی، زمانی که 28 سال داشت، برای ساخت فیلم مستند خانه سیاه است به جذامخانه‌ای در شهر تبریز رفت. بنگام فیلم برداری با کودک 6 ساله‌ای به نام حسین منصوری آشنا می شود. این آشنایی به ویژه زمانی پررنگ می شود که بنگام فیلم برداری آموزگار این جذامخانه در کلاس درس این پرسش را با حسین منصوری در میان می‌گذارد.
تو اسم چند تا چیز قشنگ رو بگو.
ماه، خورشید، گل، بازی.
همین 4 واژه ماه، خورشید، گل و بازی فروغ فرخزاد را تکان می‌دهد و تصمیم می‌گیرد این کودک شیرین زبان حسین منصوری را به فرزند خواندگی خود بپذیرد. حسین منصوری کمینک در شهر مونیخ آلمان به کار شاعری و مترجمی سرگرم است. به دعوت یک مرکز فرهنگی به نام صحنه فرهنگ‌ها به شهر کلن آمد و ضمن نمایش فیلمی از زندگی خود به زبان آلمانی با نام ماه، خورشید، گل و بازی با دوستدارانش به گفتگو پرداخت. این فیلم 90 دقیقه‌ای را فیلمساز آلمانی کلاوس اشتریل ساخته است. در این فیلم مستند حسین منصوری از آشنایی و زندگی خود با فروغ فرخزاد میگوید. در پایان این برنامه دیدار و گفتگو همین پرسش چگونگی آشنایی با فروغ فرخزاد را با آقای منصوری در میان گذاشتیم.
آشنایی با فروغ خیلی عجیب و غریب بود. اولین دیدار ما در جذامخانه، من یادمه که او آمد و با پدرم صحبت کرد. پدر من آدم باسوادی بود و نماینده و سخنگوی بیمارا بود. خیلی هم به فروغ کمک کرد. یعنی وقتی فروغ ازش پرسید که این کار رو چطوری باسی انجام بده، پدر من به فروغ گفتش که تحمل بیماری جذام اونقدر سخت نیست که تحمل نگاه تحقیرآمیز مردم سالم. و فروغ این نکته رو خیلی خوب گرفت و در خانه سیاه هستم به نظرم این خیلی خوب به این نکته اشاره داره اینا، چرا که با خود فروغ هم در اون جامعه مثل یک جذامی رفتار کرده بودن. ولی بعد که آمد و با من صحبت کرد، لحظه خیلی عجیب و غریبی هست که ما دو تا بار اول که به هم دیگه رسیدیم، من بچه خیلی شیرین زبونی بودم، ولی وقتی که فروغ آمد و صحبت کرد من اصلا یادم نمیومد که اسمم چیه و یک حالت خیلی عجیب و غریبی رفت که خود فروغ هم متوجه شد. و وقتی که آمدیم به تهران من احساس میکردم که فروغ رو همیشه میشناختم. یک حالت خویشاوندی است که راستش برای خودم خیلی مشکله که بگم خویشاوندی چه نوع خویشاوندی هست اینا، ولی واقعا از لحظه ورود من دیگه نمیخواستم برگردم به جای اصلی خودم و میخواستم حتما در کنار فروغ بمونم. در اون زمان نمیدونستم، بعد ها فهمیدم که خب کسی که من باهاش در حقیقت روبرو شدم یکی از شریف‌ترین و یکی از استثنایی‌ترین انسان هست که انسان میتونه در زندگی باهاش مواجه بشه. این اینو بعد ها فهمیدم و من با همون حس کودکی این رو گرفته بودم و برام خیلی عجیب و غریب بود اینا. ولی حالت خویشاوندی نه فقط با فروغ، بلکه حتی با خانواده فروغ.
یعنی اینقدر اونها دوستانه با شما رفتار کردن مثل یک فرزند خودشون. بله،
حالت اون بچه یه طوری بود که مثل اینکه از خودشونه اینا. فروغ هم متوجه این نکته شده بود، یعنی وقتی که با این بچه روبرو شد احساس کرده بود که این بچه یک نزدیکی های خویشاوندی های با خودش هم داره.
در گفتگو با آقای حسین منصوری، فرزند خوانده فروغ فرخزاد، این پرسش هم مطرح شد که در چه سن و سالی بود که دریافت فروغ شاعری بزرگ است.
والا وقتی ما اومدیم تهران من اصلا نمی‌دونستم شعر چی هست، نمی‌دونستم شاعر چی هست. میگم من فروغ رو دیده بودم وقتی شعر میگفت، فروغ زیر لب خودش حرف میزد و من واقعا فکر می‌کردم یکی جاش درد میکنه اینا، یعنی فروغ وقتی شعر میگفت کاملا پریشان بود اینا، میدونین. ولی وقتی فروغ فوت شد و بعد نصف تهران در اون 40 روز میومدن منزل ما میرفتن و بعد روزنامه‌ها و مجله‌ها و غیر و غیر، من اونجا بود که یواش یواش،
یعنی در واقع در 10 سالگی،
بله در 10 سالگی بود که من با عکسایی که از فروغ می‌دیدم و یا مطالبی که روزنامه‌ها مجله‌ها در مورد اون می‌نوشتن و صحبتایی که اینجا اونجا در مورد اون می‌شد، یواش یواش فهمیدم که فروغ شاعر بوده و شعر میگفته و بعد یکم که بزرگ شدم شعرها رو خوندم و هرچی بیشتر بزرگ شدم بیشتر فهمیدم که فروغ شاعر بوده و یک شاعر واقعا استثنایی بوده.
الان وقتی شما فکر میکنید به گذشته های منصوری، احساس میکنید بهتر میبود پدر مادر خودتون سالمی بودن، نزد پدر مادر خودتون میموندید و یا نه این یک شانس و بختی بود برای شما بود که فروغ اومد در اون جزامخانه شما رو دید و شما رو به عنوان پسر خوانده پذیرا شد؟
تراخوم داشتن، یواش یواش خودم هم داشتم بیمار میشدم اینا. یادم فروغ وقتی که من آورد تهران چند جلسه برق گذاشت تا چشمای من خوب شد اینا. من اگر در اون محیط مونده بودم بیمار میشدم اینا، خیلی روشن است. این یک بخت و یک حال استثنایی بود که در حقیقت سرنوشت از آن من کرد و من همیشه مدیون فروغ خواهم بود.
برای در 10 سالگی فروغ رو از دست دادید، فروغ رفت و بعد متوجه شدید که چه هنرمندی از دست رفته و همینطور که در خانواده فرخزاد شما بزرگ شدید به احتمال زیاد احساس دلتنگی نسبت به فروغ داشتید. بله
بله روشنه. من یادم فروغ حتی قبل از اینکه فوت بشه یک دو بار رفته بود به مسافرت اروپا و یادمه که یک دریچه بود روی این حیات منزل ما، من هر روز بارها و بارها میرفتم از اون دریچه به کوچه نگاه میکردم ببینم فروغ کی میاد و اصلا به مرور زمان ناراحت بودم چون که چند ماه طول کشیده بود و نیامد بود و یک روز آمد و تلفن کرد و گفت سلام من کیم اینا و من انقدر عصبانی بودم که با اینکه شناختم کی بود ولی نگفتم که تو فروغ اینا. گفتم تو افسانه ای، افسانه دختر پوران خواهر فروغ. گفتم تو افسانه ای؟ گفت نه منم فروغ. بله خب احساس دلتنگی خیلی روشن اینا بود ولی خب چه میشه کرد دیگه، اینا سرنوشت اینطوری میخواستش که من در 10 سالگی رو از دست بدم.
آقای منصوری، آیا واقعا فروغ فرخزاد وقت داشت که به شما برسه، از شما سرپرستی بکنه؟
خیر، فروغ واقعا تنها زندگی میکرد و یک سر داشت به قول معروف و هزار سودا، ولی من فکر کنم در اون لحظه ندای درون به او گفته بود که این بچه رو ببر تا ببینیم که چه پیش آورد روزگار. این فروغ یک شاعر الهامیه و من یادم وقتی اومدیم تهران من میدیدم که او اصلا وقت نداره اینا و برای که خیلی فروغ رو دوست داشتم واقعا من فکر میکنم این یک نوع عشق من ملاحظه او رو میکردم برای که میدونستم که این امکان رو نداره، این شرایط رو نداره که سرپرستی بکنه و غیره. نه من بودم که خودم یه وانمود میکردم مثل که روپای خودم میتونم بیستم اگر تو وقت نداری که مثلا به من برسی مثلا نیست برو. و یادم مثلا شبها ساعت 7-8 خب اون بعد میرفت تمرین تئاتر داشت و کارهای زیادی داشت، خودم میذارم به خواب که بره. آدم وقتی عاشق هست دست به هر کاری میزنه دیگه. اینا
آقای حسین منصوری، شاعر و مترجم در آلمان، در ادامه گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی رفتار و برخورد فروغ فرخزاد مادر خواندهش در خانه هم میگوید.
فروغ صحبت میکرد ولی واقعیتش اینه که من وقتی فروغ حضور داشت هیچ یک کلمه هم نمیتونستم بگم. تا به امروز هم این برای خود من یک معماست. من بچه شیرین زبونی بودم، بچه رهای و آزادی بودم، ولی تنها موجود روی زمین وقتی که در کنار من بود من کاملا خودم رو میبستم، نه از روی ترس، از روی احترام. و فروغ وقتی که بود من کاملا سکوت میکردم و فقط او رو تماشا میکردم. یعنی یادم میاد که عادتی داشتم که خودشم تعجب میکرد، گاهی اوقات مینشست جلوی آینه و خودش رو کمی آرایش میکرد و من میشستم کنار آینه، او خودش رو در آینه تماشا میکرد و من اون رو تماشا میکردم و حتی میپرسید میگفت چرا میشینی منو تماشا میکنی؟ من جوابی نداشتم. اینا اون زمان فروغ یک موجود استثنایی بود و من داشتم برای روزهای بی فروغی شاید پس انداز میکردم چهره او رو اینا. و یه دفعه یادم میخواست اسم من رو عوض بکنه، چند تا اسم گفت و بعد اسفندیار یادم موند اینا و بعد این بچه اصلا عکس العملی نشون نمیده اینا. بعد گفت تو چی میخوای؟ من شروع کردم به خندیدن، بعد فهمید که نه اصلا این اسم عوض کردن کار پرتی، یعنی بچه اصلا هیچ حسی برای این کار نداره، در نتیجه از خیر اون هم گذشت.
ما آقای حسین منصوری به عنوان فرزند خوانده و یا پسر خوانده فروغ فرخزاد، ببین شما چه کردید برای فروغ فرخزاد؟
من الان نزدیک 20 سال هستش که روی کتابی کار میکنم به نام الاین دشتی مبلغ، در مورد زندگی و شخصیت مادر خوندم تنها صداست که میماند. این کتاب رو 20 سال پیش من میتونستم بدم بیرون، در نتیجه کارو متوقف کردم به زمان. فروغ معرفی کردن کار ساده نیست، فروغ واقعا خیلی پیچیده است و گذاشتم که زمان یواش 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 به من بگه چطوری باستی او رو معرفی بکنم اینا. این کتاب دیر یا زود تمام خواهد شد و خیلی خوشحال میشم اگر این مادر خوندم اونطور که شایسته اش بود در حقیقت به اروپایی ها معرفی بکنم.
شنونده یه گزارش ویژه‌ای بودید که همکارم شهرام میریان با حسین منصوری، پسرخوانده فروغ فرخزاد، شاعر فقید معاصر ایران انجام داده بود. ساعت 14:29 و 50 ثانیه به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید تا ساعتی دید.